فصل دهم.
آیا نباید خون گریست بر این داغ و مصیبت بزرگ؟
نورا این پرسش را آنقدر محکم و قاطع پرسید که کسی جرأت نکرد سخنی بگوید. در مدتی که نورا داشت ماجرای سقیفه را تعریف می کرد، جز صدای نفس هیچ صدایی از مجلس بر نخواسته بود.
با این اوضاع شما چگونه می گویید که امت پیامبر بر خلافت ابوبکر اجماع کرده اند؟ کجای این روش اجماع امت رسول خدا بر خلافت ابوبکر است؟
یونس ناچار شد لحظاتی روی پاهای خود بنشیند، اما وقتی نگاه های عتاب‌آلود اطرافیان را دید، دوباره برخاست و روی پا ایستاد. نورا رو به هارون کرد و ادامه داد:
اگر این گونه اجماع امت بر خلافت ابوبکر اعتبار دارد، چرا سایر خلفای بنی امیه امام نباشند؟ با این وصف باید معاویه و یزید و خلفای دیگر بنی امیه را هم امام بدانیم، در حالی که هیچ کس در کفر آنان شکی ندارد. چرا؟ چون پیروان آنان صدها برابر پیروان ابوبکر بوده است.
ابراهیم متحیر و پریشان نتاب سکوت داشت و نتوان پاسخ. نام بنی امیه و کفرشان که آمد، هارون مثل زنبور گزیده ها به خودش می پیچید. براشفت و رو به ابو یوسف و شافعی و ابراهیم گفت:
چرا جواب نمی گویید؟ کسی نداند گمان می کند که تا امروز به دین رسول خدا نبوده اید.
بعد صدایش رو بلندتر کرد و رو به حاضران مجلس گفت:
کسی از شما نیست که از عهده پاسخ پرسش های این کنیز براید؟ نکند شما نیز بندگان بنی امیه اید؟
نفس ها در سینه ها حبس شده بود. کنیزان شوخ هم دیگر جرأت نمی کردند بخندند. نگاه های یونس در نگاه مردی که از طبقه بالا او را نگاه می کرد تلاقی کرد. مرد برای اینکه از شعاع نگاه یونس رها شود، قدمی به عقب برداشت. ابن یقتین چیزی در گوش هارون زمزمه کرد. لحظاتی بعد هارون کمی آرام گرفت و رو به نورا پرسید:
تو با این توان سخنوری و دانشت بزرگان علما را زمین گیر کرده ای، این دانش را از کجا آموخته ای؟
نورا سر بالا گرفت و با افتخار گفت:
از فرزند رسول خدا حضرت جعفر صادق.
چشم گردان تا جابر را در میان جمعیت پیدا کند. با چشم به او اشاره کرد و ادامه داد:
سرورم یاری کرد تا من توفیق داشته باشم و سالها در محضر امام صادق شاگردی کنم.
هارون اندکی تأمل کرد و آنگاه پرسید:
از جعفر صادق درباره امکان رؤیت خدا چه شنیده ای؟
شنیدم که فرمود چشمها او را در نمی‌یابند و اوست که دیدگان را در می‌یابد و او لطیف آگاه است.
ابراهیم شتاب زده میان بحث آمد و گفت:
اگر دیدن خدا محال باشد، چطور موسی نبی از خدا درخواست دیدار کرد؟ اگر بگویی دیدن خدا محال است، پس این خواسته موسی یا از نادانی بوده یا اشتباه. هر کدام را که بگویی ثابت می شود که انبیا گاه نادانی و خطا هم داشتند.
موسی نبی وقتی به میقات خدا می رفت، 70 تن از قوم خود را برگزید تا شاهد مناجات او با خدا باشند. وقتی پس از 40 روز عبادت خدا به موسی علیه السلام وحی فرستاد، آن 70 نفر گفتند: ما نمی دانیم این که با تو سخن می گفت کلام خدا بود یا شیطان، باید او را آشکارا ببینیم. پس این تقاضا تقاضای آنان بود و خداوند در سزای این کفرشان آنان را با صاعقه نابود کرد. اگر دیدن خدا ممکن بود، آیا خدا در پاسخ آنان را نابود می کرد؟
دیدن خدا در دنیا ممکن نیست، اما در آخرت که ممکن است.
اگر این گونه بود که تو می گویی، خدا در پاسخ موسی می فرمود هرگز مرا در دنیا نمی بینی، در حالی که خدا فرموده است هرگز و هرگز مرا نخواهی دید.
ابراهیم لبهایش را جمع کرد و دیگر چیزی نگفت. نورا سپس رو به خلیفه کرد و گفت:
بحث به درازا کشیده است و من نگرانم که حاضران از این مباحثه خسته شده باشند. من یک سؤال دیگر از اینان میپرسم و بحث را پایان میدهم.
سپس رو کرد به ابراهیم:
این حدیث در منابع اهل سنت هست یا نه که پیامبر فرمود فاطمه پاره تن من است، هر کس او را بیازارد مرا آزار داده و هر کس مرا آزار دهد خداوند را آزار داده است.
ابراهیم سری کش کرد و با کراهت گفت: بله، همه بر درستی آن اقرار دارند.
آیا ابوبکر و عمر فدک را که پیامبر در هنگام حیات خود به فاطمه بخشیده بود به زور از وی باز نستاندند؟
اینکه ابوبکر و عمر فدک را از فاطمه پس گرفتند دلیل داشت. ابوبکر از پیامبر شنیده بود که گفته ما پیامبران از خود ارث باقی نمیگذاریم و آنچه از مال ما باقی بماند صدقه است.
این حدیث از پیامبر نیست، از جعلیات ابوبکر است و کسی جز او و دخترش عایشه آن را نقل نکرده است.
ما که آمدیم به هر حدیثی استناد کنیم، شما آن را جعلی دانستید.
مگر ابو سعید خدری از راویان مورد اعتماد شما نیست؟
بله هست.
ابو سعید خدری میگوید وقتی آیه نازل شد که پیامبر باید حق ذی‌القربا یا نزدیکان را بدهد، پیامبر تنها داراییش را که فدک بود به فاطمه داد. فدک 3 یا 5 سال در دست فاطمه بود و کارگران ایشان در آنجا مشغول کار بودند. پس از رسول اکرم، ابوبکر کارگران فاطمه را از آنجا بیرون راند و فدک را از دست ایشان درآورد. فاطمه برای پس گرفتن حقش برخاست. ابوبکر منکر حق ایشان شد و از ایشان گواه طلبید. امیر مؤمنان، ام ایمن و قنبر گواهی دادند که پیامبر فدک را به فاطمه بخشیده است.
نورا رو کرد به حاضران مجلس و گفت:
می‌دانید ابوبکر چه پاسخی به ایشان داد؟
کمی سکوت کرد، اما صدایی از کسی در نیامد.
ابوبکر پاسخ داده بود که چون علی شوهر توست، گواهی او پذیرفته نیست. گواهی ام ایمن نیز پذیرفته نیست، چون زن است و عربی فصیح هم نمی داند.
رو به ابراهیم پرسید:
مگر ابوبکر و عمر از پیامبر نشنیده بودند که فرمود علی با حق است و حق با علی؟ چرا گواهی او را نپذیرفتند؟
ابراهیم پاسخی نداد.
قرآن به عصمت خاندان وحی و اهل بیت پیامبر گواهی داده و بنابر این گواهی فاطمه همسر و فرزندانش از هر گونه پلیدی پاک هستند و هیچگاه ادعای باطلی بر زبان نخواهند آورد. آنها همان خاندانی هستند که قسمت کننده بهشت و جهنمند. ساقی کوثر در میان آنهاست و سرور جوانان اهل بهشت از آنانند.
بعد رو کرد به ابو یوسف و شافعی و ادامه داد:
فاطمه دارنده و مالک فدک بود. با این حال ابوبکر از او گواه طلبید و برای مالی که در دست او بود شاهد خواست. آیا ابوبکر باید از فاطمه شاهد می‌خواست یا می‌بایست خودش دلیل می‌آورد که فدک مال فاطمه نیست؟
هر سه سر به زیر انداخته بودند. نورا ادامه داد:
آن روز علی علیه السلام به ابوبکر فرمود اگر کسی مدعی شود زمینی دارد که دیگری آن را غصب کرده، تو از کدام آن دو شاهد می طلبی؟ ابوبکر گفت همان گونه که از پیامبر شنیده ام، شاهد از کسی می طلبم که مدعی شده زمین مال من است. امیر مؤمنان فرمود پس چرا با پاره تن و نور دیده رسول خدا بر خلاف قول خدا و رسولش عمل کردی؟ فدک را پیامبر به فاطمه بخشید و از آن زمان تا کنون در دست فاطمه است. این تویی که باید دلیل روشنی بیاوری تا فدک را از دست او درآوری. علاوه بر این، تو باید از گروهی شاهد بیاوری که در فدک حقی نداشته باشند.
نورا صدایش را کمی بلندتر کرد.
ابوبکر مدعی بود فدک متعلق به همه مسلمانان است. پس طبق گفته خودش، باید شاهدانی برای ادعای خودش می آورد که در فدک حقی نداشته باشند، یعنی مسلمان نباشند. علی هم به ابوبکر فرمود فاطمه معصومه است. پیامبر گواهی داده که فاطمه سرور زنان جهان است و قرآن هم از عصمت او سخن گفته است. او هرگز طلب صدقه و مال حرام نمی کند. ابوبکر سر به زیر افکنده بود و سخنان مولا را می شنید و دستش از پاسخ و برهان خالی بود. همچنان که شما دلیلی ندارید و سر به زیر افکنده اید.
نورا رو کرد به شافعی و گفت
شما چه؟ شما هم می‌خواهید آیات قرآن را همانند ابوبکر منکر شوید؟ مگر در قرآن نخوانده اید که سلیمان از پدرش داوود ارث برد؟ مگر داوود پیامبر خدا نبود؟ اگر پیامبران چیزی به ارث نمیگذارند، چرا سلیمان از پدرش داوود ارث برده است؟
یکی از شاگردان ابراهیم که از سکوت استاد رنج میکشید، برای نجات او از میان جمعیت نورا را خطاب کرد و گفت: منظور از ارث در این آیات میراث نبوت و علم است، نه مال. نورا بدون اینکه او را در میان جمعیت پیدا کند گفت:
این سخنی است که پیش از تو گمراهان دیگری نیز گفتند و این دلیلی ندارد جز کم عقلی و جهل و عناد شما. سلیمان در حال حیات پدر عالم بود و پیغمبر شد. میراث چیزی است که پس از مرگ کسی میان ورثه او تقسیم می شود. علاوه بر این، مگر نبوت میراث است؟ اگر این گونه بود که می بایست همه فرزندان پیامبران نبی می شدند که نشدند.
یونس متوجه شده بود که در طبقه بالای تالار کسی او و جابر را زیر نظر دارد. خواست چیزی به جابر بگوید، اما حس کرد نباید او را نگران کند.
روزی پیامبر بر منبر رفت و فرمود: یاران من، بدانید برخی اصحاب پس از من بر من دروغ می‌بندند و به نفع خود حدیث می‌تراشند. هر سخنی که از من نقل شود و موافق قرآن نباشد هیچ اعتباری ندارد.
نورا این جمله را خطاب به ابراهیم می گفت که هنوز سر پایین انداخته بود و مشغول فکر بود. برگشت رو به شافعی و ابو یوسف و پرسید:
راستی، آیا پیامبر فقط فدک را به ارث گذاشت و میراث دیگری نداشت؟
نه ابراهیم، نه شافعی، نه ابو یوسف و نه هیچ کس دیگری پاسخی به پرسش نورا ندادند.
رسول الله که از دار دنیا رفت، شمشیر، شتر، لباس و وسایل دیگر ایشان به امیر مؤمنان رسید و هیچ کس هم صدایش در نیامد. چرا ابوبکر فقط مدعی فدک شد؟
سپس از جا برخاست و گامی به سوی خلیفه برداشت.
خودتان نوشته اید که فاطمه به ابوبکر فرمود: آیا در کتاب خدا آمده است که همچون تویی از پدرش ارث ببرد و فاطمه دختر رسول خدا از پدرش ارث نبرد؟ سپس فرمود: از پدرم شنیده اید که رضای خدا در رضای فاطمه است و خشم خدا در خشم فاطمه. آیا نشنیده اید؟ و ابوبکر پاسخ گفت: شنیده ایم. فاطمه زهرا علیها سلام فرمود: به خدا قسم، من از دست شما دو نفر خشمگینم.
بغض راه گلوی نورا را گرفت و فشرد. قطره اشکی از چشمانش جاری شد و بر صورتش غلتید. اندکی سکوت کرد تا بغض به او اجازه سخن دهد.
ایشان وقتی در بستر بیماری افتاد، فاطمه از آنان رو برگرداند و فرمود: تا رسول خدا را نبینم با شما کلامی صحبت نخواهم کرد که من بر شما خشمگینم.
با سرانگشت قطره اشکی را که روی گونه اش سرازیر شده بود برداشت و بر صورتش کشید. سرش را پایین انداخت.
چرا فاطمه زهرا به امیر مؤمنان وصیت کرد که او را شبانه به خاک بسپارند و قبرش را مخفی ساختند؟ پیامبر در لحظات آخرین وقتی کاغذ و دوات خواست تا نوشته ای بنویسد، عمر که آنجا حاضر بود و در لشکر اسامه حضور نداشت، مگر او نبود که گفت او را رها کنید؟ او حسیان میگوید.
دیگر نتوانست ادامه دهد. دستهایش را مقابل صورتش گذاشت و آرام گریست. جوانی که در میان امیران و فرمانداران ایستاده بود از جایگاه خود تکان خورد. نگاهی به خلیفه کرد و آنگاه به سمت نورا پیش رفت. در برابرش ایستاد. سایه اش بر پیکر نورا افتاد. سرش را بلند کرد. چشمانش از گریه سرخ شده بود. جوان از میان شالش کیسه ای بیرون آورد. در کیسه را گشود و سکه ها را خالی کرد مقابل پای نورا. بعد کیسه ای دیگر. صدای جیرینگ سکه هایی که از کیسه می ریخت در تالار پیچید. جوان رو به نورا گفت: من خالد پسر عموی خلیفه ام. کاش میشد به اندازه تمام وزنتان طلا به پایتان میریختم، اما نخواستم در بخشش از خلیفه پیشی بگیرم. هارون لبخند زد، اما خشم از چهره برخی دیگر میبارید. نورا سرش را پایین انداخت و گفت:
وصف شما را در دوستداری اهل بیت شنیدم و برای عاقبت به خیریتان دعا می کنم.
خالد آرام سر جای خود برگشت. نورا بی اعتنا به سکه هایی که زیر پایش ریخته بود پا کنار کشید. حال یونس اندکی بهتر شده بود و می توانست روی پای خود بایستد. در میان سکوت تالار فریادی بلند شد. مردی از میان جمعیت گفت:
بیعت این همه صحابه پیامبر را به هیچ انگاشتی و آنان را کافر کردی. سزای این زن قتل بود، نه پاداش و سکه.
نورا برخاست. در میان جمعیت صاحب صدا را یافت. با صدای بلند او را خطاب کرد:
ای گمراهان و ای دشمنان خاندان رسول خدا، از خدا بترسید. قیامتی هم هست. به خاطر جاه و مقام دنیا و پنج روز خوشی کمر به دشمنی با خاندان رسول الله نبندید. به مزخرفات و مهملاتی که چیزی جز افسانه نیست مردم را فریب ندهید. این حرف ها فقط چشم کوتاه نظران را پر می کند. این کلمات بیهوده را چرا در برابر کیمیای علم رسالت و نبوت و اسرار ملائک قرار داده اید؟ هزاران فتنه در خلق انداخته اید و مردم را از معدن حکمت و دانش رسول الله دور کرده اید. یعنی چه که می گویید فلان شیخ در فلان گوشه شهر پیامبر را در خواب دیده که به او چنین و چنان گفته است؟ مگر دین خدا را با خواب در می یابید؟ اهل بیت و کلمات و علوم حکمتهایشان را کنار گذاشته اید، به این مزخرفات چسبیده اید؟
تن جابر با شنیدن این حرف ها لرزید. ترس بر جان یونس هم چیره شد. دیگر نمی توانست نگاه هایی را که او را از آن بالا زیر نظر داشتند نادیده بگیرد. چشم های ابراهیم از خشم سرخ شده بود. شافعی سر در گوش ابو یوسف کرده بود و با او سخن می گفت. زمزمه هایی از میان جمعیت به گوش می رسید. ابراهیم با چشم های سرخ شده از خشم از تخت خود برخاست و به سوی نورا رفت. خالد که تازه بر جایگاه خودش نشسته بود، شتابان برخاست و خنجرش را از پهلو بیرون کشید. صدای بیرون آمدن خنجر از غلاف در تالار پیچید. خالد فریاد زد: همانجا بایست ابراهیم! ابراهیم در جا خشکش زد. نورا قدمی عقب کشید. 50 سرباز داخل تالار شدند و عده‌ای در برابر جمعیت ایستادند. گروهی نیز میان خلیفه و دیگران حائل شدند. دو نفرشان ابراهیم را به سمت تخت خود بردند. مجلس دیگر آشفته شده بود، اما هارون همچنان نشسته بود و داشت با تسبیحش کلنجار می رفت و لبهایش را می جوید. جوانی از میان جمعیت برخاست و پیش رفت. نگهبانان از مقابلش کنار رفتند. جوان رفت طرف تخت هارون. هارون سر بلند کرد و منتظر ماند که ببیند چه می گوید. جوان رو کرد به هارون و گفت: پدر، این دختر به شما ثابت کرد که علمای بغداد بنده نام و نانند و فقط لحیه می جنبانند و از دانش بهره ای ندارند. امین و مأمون سر در گوشه هم کرده بودند و می خندیدند. جوان سپس به سمت نورا رفت و با تواضع در برابر او گفت: من قاسم فرزند خلیفه هستم. من امروز دوباره جان گرفتم، دوباره متولد شدم. سپس ردای خاندان سلطنتی را از تن درآورد و آن را روی تخت نورا گذاشت و آرام در کنار گوش نورا زمزمه کرد: هرچه سریع تر از این شهر خارج شوید، پدرم شما را زنده نخواهد گذاشت. بعد برگشت سمت هارون: پدر جان، این زن بود که توانست به ما بفهماند در خلافت ما چه می گذرد و دانشمندان ما را فریب دادند. او شایسته ی تکریم و پاداش است. هم همه در میان جمعیت افتاد. یکی فریاد زد: ما هم از دشمنان اهل بیت بیزاریم. قاسم گفت: دروغ میگویید، دلهای شما پر است از دشمنی اهل بیت. نورا از تخت برخاست، قدمی به سوی قاسم برداشت، سرش را پایین انداخت و گفت:
از انصاف شما سپاسگزارم. اجازه بدهید سخنم را پایان دهم.
قاسم احترام کرد و به جایگاه خود برگشت. نورا نفسی تازه کرد و چشمی در مجلس گرداند.
در روز عید قربان، شما عالمان، همه شما در مصلای نماز حاضر می شوید و همراه با نماز عید داستان ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام را بیان می کنید و وقتی می گویید ابراهیم خنجر بر گلوی اسماعیل گذاشت، های های گریه می کنید و فریاد می کشید و دستار از سر می اندازید. آیا مگر اسماعیل قربانی شد؟
آیا مگر خداوند از قربانی شدن اسماعیل چشم نپوشید؟ پس چرا گریه می کنید؟
بغض دوباره راه گلویش را بست. صدایش به لرزه افتاد و چشمهایش دوباره بارید.
بیایید بران قربانی سر بریده ای گریه کنیم که نور دیده مصطفی و سیده زنان عالم بود. بیایید برای آن شهید مظلوم کربلا گریه کنیم که پیمان شکنان و بی غیرتان و لعنت شدگان او را با لبان تشنه ظالمان سر بریدند و سر مبارکش را بر نیزه کردند و حرم محترمش را به غارت بردند. بیایید برای سید الشهدا حسین گریه کنیم، برای نور دیده رسول الله، آن حسینی که زینت دوش نبی خدا بود.
جملات آخر آنقدر خشدار از گلویش بیرون آمد که آنها که دورتر بودند نمی توانستند بشنوند. گریه امان نورا را بریده بود. زانوهایش سست شدند و خمیدند و خمیدند تا به زمین افتاد. نشست و بی اختیار و بلند بلند گریه می کرد. دیگر کسی نبود که نگرید. حالا دیگر صدای گریه نورا در میان حق حق گریه ها گم شده بود.